بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در اجزاء بود، گفتیم مقدماتی رو باید قبل از پرداختن به اصل مبحث بیان کنیم که مقدمات پنجگانه ای رو بحث کردیم و به پایان رسوندیم. امروز به اصل مبحث اجزاء می‌پردازیم. اولین مطلب، یعنی مطلب دوم در حقیقت از مباحث باب اجزاء بعد از مقدمات، مربوط به قواعد کلی باب اجزاء است. قواعد کلی باب اجزاء رو اول بحث می‌کنیم، بعد به تک تک مسائل اجزاء می‌پردازیم. البته مسائل اجزاء از همین تقسیم بندی قواعد هم معلوم می‌شود که ما در مبحث اجزا به چه مسائلی خواهیم پرداخت. ما 4 دسته از قواعد کلی مربوط به باب اجزا داریم که باید درباره هر یک از این 4 نوع از قواعد بحث کنیم. نوع اول از قواعد مربوط به اجزا، قواعد مربوط به اجزا به طور کلی است، یعنی همه موارد اجزا یا همه مباحث اجزا مشمول این قواعد هستند. این قواعد در همه ابواب اجزاء جاری می شود. این دسته اول از قواعد باب اجزاء است که قواعد باب اجزاء علل عموم یا به طور عام، به طور کلی. دسته دوم از قواعد باب اجزاء قواعد مربوط به اجزاء امر اضطراری است که اگر امر اضطراری رو امتثال کرد آیا مجزی است یا مجزی نیست، قواعد این باب رو بحث میکنه. دسته سوم از قواعد، قواعد مربوط به اجزاء امر ظاهری است، لکن امر ظاهری متوجه به مجتهد. حالا توضیح خواهیم داد در محلش که امر ظاهری متوجه به مجتهد یه نوع امر ظاهری است که قواعد اون رو باید بحث کنه. و نوع چهارم از قواعد، قواعد اجزاء امر ظاهری است، منتها امر ظاهری متوجه به مقلد. لذا ما 4 نوع اجزاء داریم. از همین دستبندی مباحث اجزاء هم معلوم شد که ما مباحث اجزاءمون، حالا بعد از این بحث درباره قواعد، ما 4 مسئله اصلی در مباحث اجزاء داریم. یکی اجزاء امر اضطراری، 3 مبحث داریم ببخشید، یکی اجزاء امر اضطراری. قواعد 4 دسته بودن، اما مسائل باب اجزاء 3 مسئله، 3 مسئله کلی است. اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری، اجزاء امر ظاهری متوجه به مجتهد، مجتهد سرکارش با امر ظاهری مستفاده از ادله و امارات و اصول عملیه است. و بحث سوم اجزای امر ظاهری متوجه به مقلد است که نوع خاصی از امر ظاهری است. این 3 مبحث اصلی مباحث اجزا است. مبحث اصلی اجزا است اجزای امر اضطراری، اجزای امر ظاهری متوجه به مجتهد و اجزای امر ظاهری متوجه به مقلد. ما در مبحث قواعد باب اجزا به 4 دسته از قواعد می‌پردازیم که مبحث اول قواعد اجزاء به طور کل، و بعد قواعد اجزاء مربوط به امر اضطراری، قواعد اجزاء مربوط به امر ظاهری متوجه به مجتهد و قواعد اجزاء امر ظاهری متوجه به مقلد. خب مبحث اول از مباحث قواعد باب اجزاء بنابراین مربوط به چیست؟ به قواعد اجزاء به طور کل که شامل همه مسائل اجزاء می شود. اولین قاعده از قواعد اجزاء این است که اتیان مأمور به هر امری مجزی از اون امر است. این قاعده کلی است که در همه ابواب اجزاء و همه مسائل اجزاء جاری و ساری است. اگر امر امر واقعی بود، امتثال امر واقعی منجر به سقوط امر واقعی میشه. اگر امر امر ظاهری بود، امتثال خود این امر ظاهری منجر به سقوط این امر ظاهری میشود. اگر امر امر اضطراری بود، امتثال این امر اضطراری نتیجه اش سقوط خود این امر اضطراری است. این قاعده اولاست. برای استدلال بر این قاعده بیاناتی در تحقیق محققان وجود داره که بهترینش این مطلبی است ظاهرا که ما عرض میکنیم. ما با دو دلیل این قاعده رو اثبات میکنیم. دلیل اول این است که دلیل بر این که اتیان به مأمور به هر امری مجزی از اون امر است. دلیل اول این مطلب این است که وجوب اتیان به مأمور به از چه بابی است؟ از باب وجوب عقلی اطاعت. وجوب عقلی اطاعت مولا است که وجوب اتیان به مأمور به را نتیجه می دهد. خب اگر اتیان به مأمور به شد، اطاعت حاصل شده. اگر بعد از حصول اطاعت بازم امر باقی بماند، تحصیل حاصل می شه. یعنی اون امری که وجوب اطاعت داشته باشه، یعنی اگر عقل بخواد بگه بعد از حصول اطاعت، عقل بازم باید بگه چه؟ اگر بازم عقل بیاد بگه و اطع ایضا، اطاعت خب حاصل شده دیگه، اطع معنی نداره. اطاعت بعد از اطاعت معنی نداره. اطاعت که حاصل شد دیگه عقل حکم به اطاعت نمی کند. چرا حکم به اطاعت نمی کند؟ چون حق مولا ادا شده دیگه. اون حقی که باید مولا داشته باشه و باید عمل بشه به اون حق ادا شده. اگر بخواهد باز عقل حکم به اطاعت کند، این تحصیل حاصل است و محاله.
حالا اون سه موضوعی که باعث سکوت هم میشه، اسیان، اطاعت و نبودن موضوع، اون چی محوریش رو که اصلش همین
بله. حالا گاهی سقوط امر ناشی از انتفای موضوع امره، گاهی ناشی از تحقق اسیان هستند. که اسیان تحقق شد، متحقق شد و اسیان که متحقق شد دیگه فرصت برای اطاعت منتفی است. بله. حالا ما در دائره اطاعت داریم بحث میکنیم، نه اون سقوطی که به اسیان باشه. اون سقوط به اطاعت را داریم میگیم. میگیم اگر سقوط به اگر اطاعت حاصل شد دیگه حکم عقل به وجوب اطاعتی ما مجددا نداریم. مش تحصیل هست. عقل حکم کنه به اطاعت مولا، اطاعت شد. اگر اطاعت شد دیگه اینجا حکم عقلی به وجوب اطاعت نداریم. به عبارت دیگر حق مولا ادا شد. وقتی حق مولا ادا شد دیگه اینجا حکمی عقل ندارد. و اگر بخواد عقل مجدداً حکم به وجوب ادای حق مولا کند، این تحصیل حاصله. این بیان اول در استدلال بر این قاعده ای که در همه ابواب اجزا جاری است. نه، این که اطاعت هست که به بحث نیست. اطاعت یعنی چی؟ اطاعت یعنی اتیان به چی؟ به ما امر به. این اطاعت ما کنیم. اطاعت که یک معنای مجرد ذهنی غیر قابل نه، این که اطاعت هست که جای بحث نیست. چون اطاعت یعنی چی؟ اطاعت یعنی ان یوافق العمل و ان یوافق المأتی به المأمور به. این موافقت مأتی به با مأمور به همه اطاعت. اگه ما اطاعت دیگه باید تعریف کنیم دیگه تعریف دیگری غیر نداره. حق مولا به چیست؟ یعنی حق امر مولا، نه هر حق مولا. اتیان اگه اتیان مطابقه با مأمور به باشد، این اطاعت، این حقش ادا شده، تام شد. اون حقی که میگید حق مولا، اون عقلی که میگید تجب و اطاعت المولا چی میگه؟ میگه یجب و اتیان ما امر به المولا اتیانا مطابقا لما امر. یه چیزی غیر از این نداریم. این عقل بیش از این حکم نمی کنه. در باب اطاعت بیش از این حکم نمی کنه که مطلوب مولا باید اتیان بشه. اگر مطلوب مولا اتیان شد، اطاعت حاصل شد. و فرض ما بر این است که میگیم اتیان به نفس ما امر به المولا آیا موجب سقوط میشه یا نمیشه؟ میگیم بله موجب سقوط میشه. به این دلیل خواهم میگیم دیگیم داریم مسلمات بحث و بحث میکنیم، یعنی بگید بدیهیات بگید مسلمات، خیلی بدیهی اونطوری نیست، اما خب مسلمات عقلی است، اینا از مسلمات. حالا برای آیه صادقی که جز بدیهیات نیست. خب دلیل دوم بر این قاعده این است که محرکیت امر ساقط میشود بعد از اتیان به مأموره به، چون محرکیت امر ناشی از چیست؟ امر مولا. فرض این است که امر مولا امری ناشی از غرض، یعنی اگر امر میکند مولا به اتیان یک فعل، غرضی در این وجود داره. اگر امر بدون غرض باشد میشه امر غیر حکیمانه، میشه امر لغو که لا یصدر من الحکیم یمتنع صدوره من الحکیم. امر که به چیزی تعلق میگیرد معنیش این است که غرض وجود دارد، این غرض که در اون مأمور به وجود دارد مادامی که حاصل نیست، این غرض محرکیت داد. یعنی اون امر مادامی که غرض از اون امر حاصل نشده است، اون امر چی داره؟ محرکیت. خب اگر غرض حاصل شد، یعنی اگر اتیان به مأمور بهی که متعلق غرض است تحقق یافت، این دیگه محرکیت امر منتفی خواهد شد. اگر بخواد محرکیت باشد، این یکی از دو دلیل رو میتوند داشته باشه. اگر علارغم اتیان به مأمور به، اگر همچنان بخواد امر محرکیت داشته باشه، یکی از دو سبب رو میتونه داشته باشه. یا اینکه بگویید مأمور به با معطی به منطبق نیست، معطی به مطابقت ندارد با اون مأمور بهی که غرض مولا متعلق به اون هست، لذا غرض حاصل نشده، پس محرکیت امر باقی است. خب این خلاف فرض، یعنی خلف است این ادعا، چون فرض بر این است که معطی به عین همون مأمور به هست، مطابقت دارد با مأمور به. اگر بگویید با اون که اتیان شده است به متعلق امر غرض همچنان باقی است، یا بقای غرض ناشی از عدم مطابقت معطی به با مأمور به است که این خلف فرض، یا ناشی از این است که اصلا مأمور به وفای به غرض مولا نمی کند، که این هم با حکمت آمر منافات. یعنی وقتی آمر امر می کند به شیئی، باید غرضش به اون شیء تعلق بگیرد تا به اون امر کند. اگر اون چه امر می کند به اون، او وفای به غرض مولا نکند، و این با حکمت مولا منافات. مولا به چیزی امر می کند که نمی خواهد، یا به چیزی امر می کند که خواسته او نیست، یا خواسته او رو محقق نمی کند، این با حکمت مولا منافات. خب همون امتحان هم غرض مولا است، یعنی غرضی دارد دیگه، ولو غرض مولا امتحان العبد باشه. بله؟ حالا در اوامر امتحانی باید دید اصلا اونجا صدق امر میکند یا صدق امر نمیکند، یعنی امری که به این معنا که مطلوبیت مأمور به رو به دنبال داشته بشه. اونجا غرض به قول ایشون غرض در جعل است، نه غرض در مجعول، غرض در خود جعل. برای اونجا غرضی هست، اما غرض متعلق به چیست؟ به جعل. حالا ما فرضمون است که غرض به مجعول تعلق گرفت، بحثمون در چنین امری است، بحثمون در اوامر حقیقی است نه اوامر امتحانی، یعنی اوامری که صدرت من المولا لغرض فی المأمور به. بحث اجزاء ما اینجاست. در اوامر امتحانیه اگر بخوایم وارد بشیم، بازم میگیم اذا تحقق الامتحان، که غرض حاصل شد. امتحان اگر حاصل شد، غرض در امتحان، اگر امتحان حاصل شد، بازم همین حرف میزنیم که به هر حال امر دیگه از محرکیت ساقط میشه. و نادیناه ای یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تمام شد. به هر حال اون باب دیگری است، ما الان نمیخوام وارد اون باب بشیم، ولی اجمالا اینه که اگر امر بدون غرض باشد که منافات با حکمت داره، اگر امری که به مأمور به تعلق گرفته است به دلیل غرضی است که مولا در این مأمور به دارد که بعد از تحقق این مأمور به و مطابقت معصیه به با مأمور به دیگه این غرض حاصل است، وقتی هر غرض حاصل شد امر محرکیت نخواهد داشت. معنی سقوط امرم همینه که دیگه امری در کار نیست، امر محرک نیست، امر باعثیت ندارد. وقتی امر بدون باعثیت داشته باشید این سقوط امر. بنابراین ما با این دو دلیل توضیح دادیم که چرا این قاعده اولای از باب اجزا رو گفتیم بحث در قواعد باب اجزا داریم میکنیم، گفتیم ابتدا درباره قواعد کلیه باب اجزا بحث میکنیم که در همه مسائل مربوطه به اجزا جاری و ساری است. گفتیم قاعده اولا از این قواعد مربوطه به کل باب اجزا یا کل مسائل مربوطه به اجزا این است که اتیان به مأمور به هر امری موجب سقوط خود اون امر میشود. این رو با دو دلیل و دو برهان روشن کرد. قاعده دوم از قواعد کلیه مربوطه به اجزا این است که در حقیقت عکس قاعده اول است که انکشاف عدم مطابقت معصیه به با مأمور به موجب عدم اجزا است. اگر معلوم شد که معصیه به مطابق با مأمور به نیست، اون چه عبد اتیان کرده است غیر از آن چیزی است که مولا و اون امر کرده است، خب نتیجه اش چیست؟ نتیجه اش بقای امره، نتیجه اش عدم الاجزاء است. همون دو دلیلی که اونجا در قاعده اول آوردیم منطبق به تناسب این عکس، اون دو دلیل هم عکس اون دو دلیل اینجا جاری است. یعنی گفته می شود دلیل اول بر بقای امر و عدم اجزاء این است که خب چون اطاعت حاصل نشده، وقتی اطاعت حاصل نشده، وقتی انکشفه که معتیه به با مأمور به موافقت ندارد، پس اطاعت حاصل نشده، متعلق امر متحقق نشده، پس اطاعت حاصل نشده. اطاعت که حاصل نشده وجوب عقلی اطاعت همچنان برپاست، عقل حکم میکند به وجوب اطاعت امر مولا و این نتیجهش بقای امره و عدم اجزاست. این نسبت به برهان اول. برهان دوم، وقتی که معتیه به با مأمور به مطابقت ندارد یعنی غرض حاصل نشد، غرض مولا هنوز تحقق پیدا نکرد، مادامی که غرض تحقق پیدا نکرده است محرکیت امر همچنان باقی است، پس امر ساقط نشد. این همون دو دلیلی که در قاعده اول آوردیم به این قاعده میاد، منتها عکس اون دو برهان اینجا جاری است و اثبات میکند عدم اجزای اون معتیه بهی که مطابقت با مأمور بهش ندارد، عدم اجزا از خود اون امر، عدم اجزای نسبت به خود اون امر. آره ما بحثمون در این است که فرض در این است که امر باقی است، میخوام بگیم امر باقی است، معنیش این است که یعنی هنوز فرصت برای امتثال امر به یه شکلی. اینو توضیح میدم. اگر غرض مولا حاصل نشود، اگر غرض مولا حاصل نشده است، و این رو ما میگیم که چند شق دارد، ولی خب در این فرضمون در این است که فرض عدم اجزا همین رو میرساند، مجزی نیست. حالا یا مجزی نیست به دلیل اینکه بس بنابراین وقت باقی است باید در وقت اعاده کنه، یا وقت باقی نیست باید قضا کنه. اگه موضوع از بین رفت خلاف موضوع بحث ماست، یعنی خلاف فرض بحث ماست، یعنی ما بحث من بحث عصیان نیست، بحث ما بحث سقوط امر به دلیل عصیان نیست. عصیان نکرده، عصیان کرده. ما میخوایم بگیم که این عصیان مجزی است یا مجزی نیست. ما اونی کسی که اصلا مثلا نمیخواد اتیان کنه،
کسی فرضی رو اوورده که مطابق
نبوده، به نبوده
مفاسد
موضوع
شده،
جا مفاوت موضوع نبوده، اما بقای امر به دلیل عدم اجزاء نیست، اینجا بقای امر به دلیل معصیت، دلیل معصیت گفتیم خارج از بحث ماست، بقای امر به دلیل معصیت خارج از بحث ماست. اون چه ما بحث میکنیم این است که طرف اهل معصیت نیست، اهل اطاعت، نمیخواد معصیت کنه و فرصت اطاعت برش باقی است. فرصت اطاعت اگه باقی نباشد خارج محل بحث. ما میخواییم در وجوب آداب و قضا بحث کنیم. معنی عدم اجزا یا اجزا یعنی چی؟ همه اجزا این قبلا هم بحث کردیم، گفتیم همون اول بحث گفتیم یعنی چه اجزا؟ یعنی اجزا از اعاده و قضا، اینو گفتیم. و یعنی چه سقوط امر؟ یعنی سقوط امر به اعاده و قضا، اینو گفتیم. گفتیم سقوط امری که نتیجهش چه باشه؟ نتیجهش عدم وجوب اعاده و قضا بشه. نه سقوط امر ناشی از عصیان، سقوط امر ناشی از عصیان خارج از باب بحث خارج از بحث اجزاء. در بحث اجزاء اگر میگیم سقوط امر یا عدم سقوط امر، سقوط امر معنی چیه؟ سقوط امر معنی عدم وجوب اعاده و قضا است. خب بیدار میگه برحال اگر مخالفت امر دیگه، مخالفت امر همینه. ما عصیان بحث نمی کنیم، این بحث ما از عصیان نیست، بحث ما از اون سقوط امریست که در نتیجه این سقوط امر معنی عدم وجوب عاده و قضا است. این دلیم هست، نه سقوط امر مطلقا، سقوط امر معصیه که خارج از بحث هست. بعد قاعده سوم این است که امتثال امر به وسیله معتیه به مطابق امر ثانی. خوب باید دقت کن، یعنی ما اینجا امری داریم و امر ثانی داریم. اینجا اون امر ثانی اگر مأمور به به امر ثانی رو در نظر بگیریم، اینجا این بحث میاد که اگر دلیلی داشته باشیم برای این که امتثال امر ثانی مسقط امر اول است، دلیل بیاد بگوید امتثال امر دوم موجب سقوط امر اول است، حالا این دلیل چگونه تفسیر می شود کار نداریم، داریم مدعا رو طور کل داریم فرض می کنیم چنین چیزی. اگر چنین باشد، یعنی اگر ما یه امری داشته باشیم امر دومی هم بیاد در مورد همون امر اول و بگوید امر دوم بیاد بگوید که معتیه به هم به امر ثانی موجب سقوط چیست؟ امر اول است. چنین اتیانی، یعنی اتیان به امر ثانی میشه مجزی از امر اول و میشود مجزی از امر ثانی هر دو. در این صورت، در این فرض، اتیان به مأمور به امر ثانی هم موجب سقوط امر اول میشود، هم موجب سقوط امر ثانی میشود. حالا اما امر اضطراری ظاهری دیگه، امر ثانی یعنی همین، یه مصداقش امر اضطراری است، امر ظاهری. به هر حال ما یه امری داریم از سوی مولا، تعلق گرفته است به یک مأموره به، بعد یه امر دومی میاد، حالا این امر دوم امر ظاهری میخواد باشه، امر اضطراری میخواد باشه، هر چی باشه، تعلق میگیرد به یک مأموره به دومی. منتها دلیل چی میگه؟ حالا اگر هم چه دلیلی باشه، اگر دلیل گفت که اتیان به مأموره به به امر ثانی این کفایت میکند از امر اول، در چنین فرضی هم امر ثانی ساقط میشود هم امر اول ساقط. اینجا واجب تخییری چون در حقیقت مثل این میماند در مورد واجب تخییر امر به جامع خورده، اون چه ما داریم فرض میکنیم این نیست که امر به جامع خورده باشه، امر به خود فرد تعلق میگیرد، منتها امری که به فرد اول تعلق گرفته به جای خود یه امری میاد به فرد دوم تعلق میگیرد، بعد میگه این فرد دوم جایگزین فرد اول میتواند بشه، این توریست، لذا با امر تخییری برمی‌گرده. بدل هست اما نه بدل تخییری، بدله. این در حقیقت این امر دوم چه میاد؟ امر دوم میاد جعل بدل میکند از امر اول، یا بیل از مأموره به امر اول، جعل بدل میکند. اما این بدل، بدل فردن عن فردن است، نه بدل به معنای تعلق امر به جامع. لذا اینجا فرق میکند با وجوب تأخیر. اون دیگه حکم عقل است، اون دیگه حکم شرع نیست. اینجا حکم شرع داریم، یعنی حکم شرع به خصوصیت تعلق گرفته. در موارد واجب تخییری اصلا ما حکمی به خصوصیت در اونجا تعلق نگرفته. اتیان به خصوصیت در موارد وجوب تخییری صرفا حکم عقل. عقل میاد حالا که به جامع تعلق گرفته، تو میتوانی این خصوصیت رو اتیان کنی، میتوانی اون خصوصیت دیگر رو اتیان کنی. خصوصیت تحت امر مولا اصلا نرفته است در واجبات تخییریه. اینجا نه، خصوصیت تحت امر رفته، خود خصوصیت. خب دلیل این چیست؟ دلیل اون ادعایی که ما کردیم، ما گفتیم که اگر امری بیاید و دلالت کند بر این که معتی به این امر موجب سقوط امر اول می شود، یعنی کفایت می کند از امر اول. اینجا اتیان به این مأمور به امر ثانی هم موجب سقوط امر اول می شه، هم موجب سقوط امر ثانی می شه. اما موجب سقوط امر ثانی می شود لما ذکرنا، که به هر حال این رو قبلا تو اون قاعده اولا بحث کردیم، گفتیم اتیان به مأمور به هر امری موجب سقوط اون امر می شه. اما اینکه موجب سقوط امر اول می شود اثباتاً که معلومه، چون فرض بر این است که دلیل دلالت می کند بر این مطلب، فرض ما اینه. اما آیا ثبوتاً ممکن است چنین چیزی یا نه؟ یعنی فرض این که دلیلی بیاید بگوید معتیه به امر ثانی، این جای معتیه به امر اول رو می گیرد و موجب کفایت از امر اول می شود. خب دلیل چنین چیزی گفت، خب دلیل اثبات کرده این مطلب. اما آیا امکاناً ثبوتاً چنین چیزی ممکنه؟ اگر ممکن نباشد، اگر دلیل بیاد بگیم دلیل باید حمل کنیم بر دلیل، دلیل رو بر معنای دیگری. آیا ممکن است ثبوتاً؟ بله ثبوتاً ممکن است. ثبوتاً ممکن است به دلیل اینکه نه به دلیل جواز امتثال بعد از امتثال، چون اینجا امتثال نداریم. بحث امتثال بعد از امتثال رو که قبلاً بحث کردیم و گفتیم ممتنع است امتثال بعد از امتثال، ممتنع به همون دلیل اول قاعده اولایی که اینجا گفتیم. گفتیم وقتی اطاعت محقق شد دیگه حکم عقل اطاعت خود به خود منتفیز، چون تحصیل حاصل میشه. امتثال بعد امتثال نه، اون جای بحثش اینجا نیست، یعنی ربطی بین بحث نه. اما وقتی میگیم که اما اگر این باشد که مولا خودش بیاید و فرد دیگری، مصداق دیگری را، مأمور به دیگری را به جای مأمور به اول بپذیر، خب ممکن استحاله عقل. چرا؟ چون فرد، اگر فرد این شد که در یه شرایط خاصی فعل دیگری هم ادای غرض می کند از فعل اول، اگر فعل دوم موفی به غرض از فعل اول باشد، این امکان وجود داره که مولا بیاد بیاد که این فعل دوم رو اگر انجام دادی دیگه فعل اول رو از تو نخواهم خواست. حالا یا مستوفی به تمام ملاک است، یا مستوفی اینو بعد بس، یا مستوفی بعض الملاک است، اما اون باقی مونده ملاک برای مولا الزامی نیست. اون اولی ملاکی داشت، این دومی مستوفی اون قدر الزامی از ملاک فعل اول است. فعل اول 10 درجه ملاک درش هست، از این 10 درجه ملاک 8 تاش برای مولا الزامیه، از اون دوتا میتونه بگذره. حالا فعل دوم وفای به اون 8 درجه از ملاکی که در فعل اول وجود دارد میکند، که اون 8 درجه 8 درجه ملاک الزامی اوست. در اینجا هم تعقل میکنه، ثبوتاً امکان دارد که چنین چیزی اتفاق بیفته. که فعل دوم یا بگید مأمور به به امر دوم بتواند جایگزین مأمور به به امر اول باشد و منشأ سقوط امر اول باشد. حالا مجزی باشد، حالا این مجزی یعنی دیگه امر اول حضرت نخواهد. بنابراین این قاعده سوم هم روشن شد، قاعده سوم از قواعد کلیه باب اجزا که اگر امری باشد به مأمور بهی تعلق بگیرد، بعد امر دومی بیاد به مأمور به دومی تعلق بگیرد، دلیل امر دوم بگوید این مأمور به امر دوم، اگر اتیان شد موجب عدم مطالبه به مأمور به امر اول خواهد بود. این چیز ممکن است؟ این عقلا استحالهی در این وجود نداره. نسبت به مجتهد مقلد هم فرق نمی کند. این قاعده سوم از قواعد کلیه باب اجزا. اگه این قواعد کلیه دستمون آمد، اون وقت بعد باید بریم ببینیم در باب اجزا چه نتیجه از مباحث باب اجزا میگیریم. البته انشاءالله در روز آتی به قواعد مخصوصه مسائل اجزا هم اشاره میکنیم. صلی الله علی محمد.